پیش نمیمونم. دیگه کتم مردکه تو با پیشانی و گپ نده. من رفتم خانه دخترم پس که اومدم ما در فکر ما که این مکریان چه رفته. صبح که نفر زن اومد گفت دخترتان دست اینجا مبرستان هست. یک رفتم می دختر بود گفت خوب کردم. من این نامزاتی خدا پس سوی کنم. یک دو روز بعدش باز رفتم من این نامزات چه گرفته رفتم. اینجا که رفتم این مردکه دخترمون بودی داشته و غرغره کنی مرا. من نامزاتی خدا پس سنم گفت که خوش کشی هم کنی من نامزاتی خدا پس سوی کنم. گفت من رسای که تو رسای که تو پیر ساسال هستی که من رسای که تو از من اولاد نتلبی. دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادین تا امروزی روز.
خانم شریفه باشنده منطقه قلعه فتح‌الله کابل هم قصه داره در ارتباط به این موضوع که با هم میشنویم.
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت، ثروت داشت، تا بالاخره بعد از جار و جنجالا و گپشان به طلاق رسید و در این روزا وانه شوهرش میخواه که یک زن دیگه بگیره. دختره هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کس قصیش نشد و تا بالاخره کناله در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. بر از اینکه وا بی تجربه هستن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه، بار بار رضایتشان بگیره، مشوره کنه.
بنابر اظهارات نفیسه کارمند وزارت صحت عامه، تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است، زیرا به گفته وی همان دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده او می گذراند، نه کسی دیگری. خانم نفیسه خواستار تبلیغات از سوی علمای دینی برای مردم در این زمینه شده است.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواج های وجود است، متاسفانه در قرا و قصبات با این مشکلات ما بر می خوریم که حتی طفلای خورده نامزد می سازن که او اصلا نمی فهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواج ها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره می خواهیم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما ملای مامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت آیات قرآن مجید تشریح کنند، توضیح بدن و حق خانمها و دخترها در جا واضح شود تا در جامعه امی تطبیق شده بتانه با آسانی.
به همین ترتیب فوزی امینی یک تن از حقوقدانان افغان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو طرف یعنی دختر و پسر را هنگام عقد نکاح در نظر بگیرند.
وی میگوید ما رضا و رغبت هر دو جانبه نه تنها دختره بلکه پسر هم بگیریم که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد، در حالی که اشتباهات پسان تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در اون صورت است که نتایج و آثار بسیار خرابه در قبال دار که منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگه میشه که در او صورت جلوش خود والدین هم گرفته نمیتاند.
اما گفته میشود تصمیم احساساتی بعضی از دختران جوان هم درباره زندگی آینده ایشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته میتواند، زیرا عده‌ای از دخترانی که بدون مصلحت و راهنمایی بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کردند زندگی خوشی ندارند. پروین نام مستعار زن است که با این گونه مشکلات در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کاریسی کردیم. وقتی که خواستگاری می آمدن مادر پدرم رضایت نداشت. خب به یک طریق ما آریسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم. خواستارم مامتا نمیته، خوشی مامتا نمیته، شوهر مامتا نمیته، آرام زندگی ندارم. مادر پدرم قدر پشتم نمیگرده، خوشی مننوی میگه چرا پدر مادرت باخساستن میکنه، بیادرهای تخانیت نمیان، رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن. ما بر رضایت خود آریسی کردیم. ایره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی کاریسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتما باشه.
رحیمه رضایی رئیس قبلی محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن ده دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایت نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند میگوید
اگر دختر به همچو قضایه برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرن به نامزدی دخترها، خصوصا دخترهایی که پایین تر هستن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهن سال هستن سنای 40 بالاتر از او تا 60 تا 70 همچو قضایه را داریم. اگر مسئله صرف نامزدی باشه، اصلا قانون هم اجازت نداده، شریعت هم اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزدی صورت بگیره. چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزدی را گفته وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از او منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی و وضاحت صراحت داره. اگر نکاح هم صورت گرفته باشه، دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخص درآورند، باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته وی اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب دختر و خانواده دختر صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پرجنجالی روبرو میشوند، بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی و آیندهشان دلگرمی نمیداشته باشند متضرر میشوند. دین اسلام هم تاکید می کند که هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت بگیرد، این عقد از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد نبی یک تن از آگاهان مسائل دینی در این باره توضیحاتی دارد.
یکی نکاح جبری است که از دین مقدس اسلام این نکاح نکاح فاسد و حرام از بعد فسخ شود، که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنن که رضای جانبین موجود نیست. این نکاح نکاح جبری است در دین مقدس اسلام، این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنن یا برای پسر دختری را انتخاب کنن اصلا آگاه نباشن، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان نبوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شود. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد ازی که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب ازیا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن.
امید رفع همه خشونت ها علیه زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی رو خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی همچه موضوعات می چرخد. ارگاه شما هم خواستید نظریاتتان رو به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ رادیو زادی پیام بفرستید. 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 از رادیو زادی نشر می شود. در برنامه کنونی درباره حقوق بشر دوستانه صحبت می کنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی می باشد. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز به برنامه خوش آمدید میگیم. و بعدا اگر بگوین که حقوق بشر دوستانه چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیانی و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت‌آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک‌های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق‌های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همو کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت